به کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه باران، مقال باران، اسان باران. به گوش ترانه باران، مقال باران، اسان باران. رادیو پارس گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 با پیشماره 241 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه اوت 2017 برابر با 29 مرداد ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. دوستان نازنین، امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، روزهای زیبایی رو و استراحت کافی کرده باشید. اولین برنامه ما روز دوشنبه شروع شد بعد از تعطیلات تابستانی و امروز اولین برنامه ما بعد از تعطیلات تابستانی روز یک شنبه است. امیدوارم که هر جا هستید از هوای خوب لذت برید و ما را فراموش نکنید. بعد از شنیدن یک موزیک، دو تا گفتگو داریم امروز که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. با ترانه ای از لیو فروهر برنامه رو شروع میکنیم، با باز آمدم.
شهوار آمدم، من در شهوار آمدم، باز آمدم باز آمدم، از پیشان یار آمدم. در من نگر در من نگر، بحر تو غم خوار آمدم.
Unveil the hidden words for you. I am not from the dust. I am from the pure light. I am not the shadow.
دوستان نازنین، همونجوری که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب مسعود معیدی. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب معیدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم که تماس گرفتید. در خدمتون هستم.
جناب معیدی، شما اکنون سخنگوی کمپینی هستید برای جناب دکتر مهدی خزعلی و ما متاسفانه تعداد زندانیای سیاسیمون کم نیست، نبوده و هستن افرادی هم که در اعتصاب قضا هستن هم اکنون با کمال تأسف. ولی جناب خزعلی ایشون الان اعتصاب قضا خوش کردند و گویا این 14 باره که ایشون بازداشت شدند و دست به اعتصاب زدند و این دفعه باز اعتصاب قضا خشک شده و اعتصاب قضا خشک بسیار خطرناکه و شرایط ایشون خیلی حساس هست. حتما اگر ممکن لطف کنین برای شنوندگان ما توضیح بدید که الان چندمی روزه که ایشون در اعتصاب قضا هستن، علتش چیه و رژیم چه نفعی میتونه از این مسئله ببره اگر که به جان جناب مهدی خزعلی آسیب وارد بشه غیر قابل جبران. بفرمایید.
عرضم به حضور شما که کمپین جای صدا زندان نیست اسمش دقیق درستش اینه که جای صدا زندان نیست. به خاطر این تشکیل شد، علتش این بود که در طول تاریخ ما نداریم نمونه ای که اگر صاحب یک صدایی رو زندان کرده باشن و اون صدا ساکت شده باشه. تازه معمولا برعکس هم شده، صدا بلندتر هم شده. اما در مورد شخص آقای دکتر خزعلی، ببینید امروز 8 روزی هستش که ایشون در اعتصاب قضا خشک هستن. من استناد میکنم به فرمایش خود آقای دکتر خزعلی که میگن که اعتصاب قضا آخرین سلاح مظلوم است. یعنی اینکه اعتصاب یک سری ملزوماتی میخواد. وقتی که یک شخصی از این بابتی که مجبور میشه از جون خودش مایه بذاره، وقتی تمام راه‌های قانونی رو طی کرده صداش به جایی نرسیده و حالا باید جونش رو کف دستش بگیره، این شرایطش اینه که در بیرون از زندان عده‌ای بتونن صدای اون آدم بشن و رسانه‌ای باشه و بشه صدای مظلومیت ایشون رو به گوش جهانیان رسوند و اون مطالباتی که لازمه مطرح بشه. آخه خودشون همیشه تاکید دارن که هیچ وقتی نیاد مثلا به منی که اعتصاب قضا کردم بگید که اعتصابت رو بشکن، برید و مطالبات خواسته من رو انجام بدید. اعتصاب غذای خشک بله بسیار خطرناکه، به خاطر اینکه خب آب به بدن نمیرسه. کسی که اعتصاب غذای خشک میکنه هیچی نمیخوره. ببینید مثلا ما در اعتصاب غذای ایرلندی یا حالا سبک بابی سنز یا ترکی در هر صورت یک لیوان آب رو معمولا میخورن و یک مدل ایرلندیش 76 روز و ترکیش 144 روز رکوردشه. در اعتصاب غذای خشک البته نه به خاطر اعتصاب غذا که اون شخص که 17 روز دوام آورده زیر آوار بوده، اما در حساب رکوردی که برایش ثبت شده، یعنی کسی که هیچی نخورده و 17 روز دوام آورده و البته بعدش فوت شد. معمولا دیگه از روز هفتم تا روز 12 تو این بازه 5 روزه غلظت خون به شدت میره بالا، معمولا سکته های لازم انجام میشه اصخایی میکنم و اون شخص دیگه یواش یواش میره و با مرگ دست و پنجه نرم بکنه. آقای دکتر خزعلی بسیار شرایطشون خطرناکه، به خاطر اینکه از اعتصاب غذای قبلی تا این اعتصاب غذا 5 ماه بیشتر نمیگذره و من همراهشون بودم و دیدم تازه داشتن میرفتن به سمت پزشک برای اینکه بدن رو احیا بکنن و ما به شدت نگران هستیم. مضافاً بر اینکه همیشه حتی در جلسات خصوصی که من با ایشون داشتم تاکید داشتن که اگر یک همچین اتفاقی هم افتاد بنده بازداشت شدم و خب در هر صورت اعلام کرده بودن که اگر به هر دلیلی من رو بازداشت بکنید من دست به اعتصاب غذا میزنم. حواستون باشه که من رو بیمارستان بقیت الله نبرن، اونجا رفتن من مساویه با امضا کردن پای حکم مرگ بنده و به همین دلیل این شرایط خیلی ما رو نگران کرده. تو اون کمپینی هم که حالا شما ازش یاد کردید از همه عزیزان هموطنان خواستیم که بیاین در قالب نهایتاً 5 دقیقه صدای تظلم خواهی آقای دکتر خزعلی بشید.
بله شما اشاره کردید بیمارستان بقیت الله، آیا فرقی با بیمارستان دیگه میکنه و این دفعه به چه تامیش در زندان افتادن؟
ببینید من چند روز قبل یک یادداشتی منتشر کردم و استناد کردم به یک سری از اصول قانون اساسی که اصلا این بازداشت مشخص نیست برای چیه. نه تنها بازداشت مشخص نیست برای چیه، یک جوره آدم ربایی هم صورت گرفته، یعنی بدون ارائه کارت شناسایی، بدون ارائه حکم جلب، فقط با یه تلفن، اونم مثلا یک ماه قبلش ایشون رو بازداشت کردن. لذا ما نمیدونیم علت چیه، البته دقیقا میدونیم برای چی اتفاق افتاده، اما اینکه بخواد در حکم جلب چیزی رو مشخص بکنن کسی نمیدونه. بیمارستان بقیت الله در همین حد بهتون بگم که امروز 3 روز هستش که آقای دکتر خزعلی اونجا در طبقه 10 بخش ای بستری هستن و تمام پرسنل، پرستاران و پزشکان منکر وجود ایشون هستن. پزشکی که رفته قسم خورده امروز منکر وجود هستش اونجا. در هر صورت با همین یه خطی که من توضیح دادم خدمتتون مشخص میشه که چرا بیمارستان بقیت الله بیمارستان خوبی نیست و فراموش نکنید که خانم زهرا کاظمی هم از اونجا در نهایت جنازه‌شون اومد بیرون. و عرضم به حضور شما که اما علت بازداشت، ببینید در آذر ماه گذشته ایشون یک مصاحبه‌ای داشتن و استناد میکردن به افرادی که اصطلاحا بهشون میگن آنوسی ها. آنوسی ها کسانی هستن که به ظاهر اسلام آوردن اما در دل هنوز به آیین مکتب یهود پایبند هستن. البته خب یهود بد نیست، این برخورد منافقانه بده. عرضم به حضورتون که و اونجا میگن که خاندان لاریجانی آنوسی هستن که تو بهمن ماه آقای لاریجانی خلاصه دوام نیاورد و ایشون رو بازداشت کرد. در این ور سال هم باز ایشون یک مقاله نوشتن و همین موارد رو متذکر شدن و باز دوباره آقای لاریجانی عصبانی شد و دستور داد که ایشون رو بازداشت بکنن. مضافاً بر این که خبرهای موثقی هم وجود داشت مبنی بر این که چون میخوان با طیف آقای احمدی نژاد و طرفداران ایشون برخورد بکنن و میدونن که اگر آقای مهدی خزعلی رو بازداشت بکنن ایشون دست به اعتصاب غذا میزنه و بالاخره یک بحث رسانه‌ای این وسط پیش میاد و مردم حواسشون به اون سمت پرت میشه، لذا چیز میتونن بکنن دیگه، آقای دکتر خزعلی رو بازداشت کنن که راحت‌تر بتونن با اون آقای احمدی نژاد و همراهان ایشون برخورد.
یعنی قراره که اون برخوردی که با احمدی نژاد بشه این حالتی که الان یعنی اعتصاب غذای جناب خزعلی تحت شعار قرار بگیره و کسی متوجه نشه و پیگیری نکنه برای جناب خزعلی.
بله. برای آقای احمدی نژاد کسی پیگیری نکنه. همه پیگیر موضوع آقای خزعلی باشن، دنبال کار آقای احمدی نژاد کسی نه.
بله. بعد شما اشاره کردید به آنوسی ها. البته من سخنان جناب خزری رو شنیدم که توضیح دادن دلایل آوردن برای اینکه خیلی از سران رژیم اینها باید در واقع آنوسی باشند و تبار یهودی، و مثلا اینکه ما الان میبینیم که چه عملکردهای اشتباهی دارن اینها انجام میدن و مثل اینکه قرار واقعا مملکت و کشور رو طوری جهتی پیش ببرن با این حرکت های اقداماتی که میکنن به طرف سقوط پیش بره. یعنی تا به حال در این عرض این چندین سال ما فقط جز خبرهای بد از ایران چیز دریافت نکردیم. اقتصاد با در واقع اختلاس فاسد شده و مدیریت نالایق همه چی رو به هم ریخته. ما میبینیم حتی این صدمات نه تنها به اقتصاد مملکت وارد شده، به فرهنگ وارد شده، به آب و خاک هم وارد شده، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده. الان شما فکر میکنین که رژیم میتونه با این ترفند موفق بشه، یا فکر نمیکنه که هر چقدر این کارها رو ادامه بده بخواد آزادی مردم محدودتر بکنه و دست به چنین اقداماتی بزنه، تلاش های مذبوحانه ای میکنه که در یه شرایط بسیار اسفناکی قرار داره؟ این تلاش های مذبوحانه است که نتیجه ای براش نخواهد داشت، بلکه برعکس خواهد بود.
ببینید، من یک عده از بچه های نسل انقلاب، حالا فرض کنید مثلا سال 56 تا 60، 1356 تا 60 اومدیم و داریم یک سری از مسائل رو به صورت ریشه ای بررسی میکنیم. یکی از مسائل هم همینه که مثلا چه اتفاقی افتاد در 22 بهمن 57 که خواست مردم ایران به تغییر و ثمر رسید. در کمتر از یک دهه دوباره مردم تغییر خواستن. این خب خیلی حرف توشه، همون مردم بودن و شاید تجربه انقلاب رو داشتن، به همین دلیل دیگه رفتن به سمت اصلاح. اما تو همون بررسی های یه چیز خیلی جالبی که شاید ما در روز همه باهاش درگیر هستیم و به راحتی از کنارش میگذریم برای ما مشخص شد، و اون هم اینه: زمانی که من مردم در جایگاه مردمی که امروز در کف خیابون ها هستن مطالبه محور نباشم، همیشه گفتم نعوذ بالله خدا هم بیاد اونجا بشینه، این سیستم مشکل داره و همین راهی رو که میره میره و از اون طرف هم هیچ اتفاقی نمیفته. ببینید، توی ایران یک زمانی یه شخصیتی اومد گفتش که رهبری این مملکت توی مثلا دانشگاه پنسیلوانیا درس خونده، سایت رهبری هم اومد اینو تکذیبش کرد، هم اون آب از آب تکون نخورد. علت چیه؟ علت اینه که من مردم تا قبل از انتخابات بسیار هیجانی میشم، میرم رأی میدم، ولی از فردایی که رأی دادم دیگه کاری ندارم چه خبره. دیگه هیچ کدوممون نمیایم بگیم آقای روحانی مثلا شما در سال 92 اومدی و با استناد به این که شما بودی بر اساس گفته خودش که آقای منتظری رو رفع حصر کردی، حالا با اون عمل کرد، استناد با اون عمل کرد، میتونی مثلا سران جنبش صدر رو رفع حصر کنیم. سال 92 تا 94 96 تمام شد، 96 اومدی دوباره گفتی که مردم ما در 29 اردیبهشت در پای صندوق های رای رفع حصر میکنن. عمل کرد آقای روحانی سر جاش خطا، ولی من مردم کدوممون اومدیم بگیم که آقای روحانی سال 92 به اندازه 24 ساعت، حالا که بهت رأی دادیم، به اندازه 24 ساعت واسه رفع حصر چه کردی؟ به اندازه 48 ساعت چه کردی؟ خب اینی شد که دیدین، یعنی 4 سال بعد اومده اون وعده رو دادن و 24 میلیون هم رفتن پشت سرشون. میخوام بهتون بگم که تمام فرمایش شما درست، ولی ما به لحاظ فرهنگی، چون همیشه گفتیم ما با جهل که مشکل نداریم، ما با جاهل مشکل داریم. مصداقش هم اینه که بنده و شما هیچ کدوم اون با ظلم مشکل نداریم، ما همیشه با ظالم مشکل داریم. ببینید، قبل از انقلاب یه شخصی رو ظالم میدونستیم، گفتیم این باید بره، یه کس دیگه رو آوردیم. خب امروز باز همون مصادیق ظلم که هست. پس ما با ظلم مشکل نداریم، با ظالم مشکل داریم، و تا زمانی که ما تصمیم نگیریم از خودمون شروع بکنیم، قدرت خاصیتش فساده و این فساد اون بالا خواهد موند، هیچ اتفاقی هم نمیفته از نظر من.
جناب معیدی، البته صحبتایش کردید متینه و من نظرم، البته دیدگاه من چیز دیگه ای بوده، که مشکل مردم ایران اگر اون اتفاق افتاد به اسم انقلاب، مسئله اصلا دین و مذهب نبود، اسلام نبود. مردم دین و مذهبشون اون موقع براشون بیشتر قابل احترام بود تا این موقع. بعد تمام رئیس جمهورایی که اومدن انتخاب شدن، البته نه انتخابی که نماینده مردم مردم باشن، در واقع اینها همیشه همین وعده و وعیدها رو از اول دادند و هیچ عمل هم نکردند و همیشه با ترفندهایی که مهندسی میشد انتخاب شدن برای دوره دوم. جناب خزعلی هم فکر میکنم که به روحانی رأی داده و الان روحانی برای شکار میکنه، من نمیدونم، ولی من تعجب میکنم که حافظه تاریخی ما ضعیف نشده. ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده در طی 39 سال، فراموش نمی کنیم و رأی هم فایده نداره رأی دادن ما که بریم رأی بدیم. البته خیلی هم خواستن رأی بدن، این دفعه گفتن که نه، ما اگر همیشه بایکوت کردیم رأی دادن رو، این دفعه این کارو نمی کنیم چون رئیسی نیاد انتخاب بشه. ولی از نظر من فرقی نمی کنه. من نمی دونم کسانی که اونجا هستن چی فکر می کنن، چون خود روحانی مگر التزام عملیش رو به قانون اساسی و ولایت فقیه نشون نداده. به هر حال اینها وعده وعیدهایی می دن و مردم هم میان رأی می دن و بعدم پیگیر نیستن. من خود تعجب می کنم که چرا هیچ کاری نمی کنن. البته هستن کسانی که مبارزه زیاد شده، ما کشته زیاد دادیم، همه فرار کردن از اون مملکت رفتن، الان هم هنوز هستن کسانی که در زندان هستن، اون هم اعتصاب قضا کردن. ولی خب برای من خیلی جالبه که وقتی میبینم مهدی خزعلی سعی کرده که بینشش رو بالا ببره و تحقیقاتی بکنه و مطالعاتی بکنه و به این مسئله پی ببره که اصلاحات این نیست که اینها میگن. اگه ما ترم سیاسیش در نظر بگیریم، اصلاحات خیلی فرق میکنه و ما اصلا اون ترم های سیاسی که در کشورم داریم با اون ترم سیاسی بین‌المللی اصلا همخوانی نداره. و همچون که شما هم گفتین کسی پیگیری نمی کنه دیگه، رأی میدن میرن تو خیابون شادی میکنن و بعدم همون آش همون کاسه است. و نمیدونم، امیدوارم به هر حال جناب خزعلی بتونن هرچی سریعتر از زندان بیان بیرون. تمام زندانی های سیاسی ما باید بدون قید و شرط آزاد بشن و کسانی که باید محاکمه بشن و به زندان بیفتن اونهایی هستن که الان در رأس قرار گرفتن و با مدیریت فاسد و نالایقشون مملکت رو به سوی پیش بردن که ما میبینیم الان شرایط به چه صورت هست و فقط ناله کردن کاری از پیش نمیبره. امیدوارم که جناب خزعلی سعی و سالم هرچه زودتر بیان بیرون، حالا هر بیمارستانی که هستن، دکتر هم اونجا میگن ما خبر نداریم، میدونیم که آزادی ندارن، حرفشون رو نمیتونن بزنن، یا بهشون هرچی دستور میدن باید انجام بدن. ولی امیدوارم که موفق باشه و من برای تمام کسانی که در اصطاب قضا هستند آرزوی سلامتی میکنم و اینکه هرچه سریعتر اینها اعتصاب قضاشون رو بشکنن، البته به خواستشون برسن و مردم ایران یه مقدار متوجه بشن که فقط خودشونن که باید برای خودشون کاری انجام بدن. رژیم هم باید بدونه که این براش خیلی گرون تموم خواهد شد اگر که بخواد خزعلی رو بیشتر از این نگهدار در زندان و اتفاقی براش بیفته. اگر پیامی داریم برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. من از شما هم ممنون هستم، همونطور که اول گفتم پیگیر هستید. ببینید، فقط یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یه روندی رو تشریح آوردید و اومدید گفتید که در اصل ما از اول انقلاب تا امروز این شرایط رو داشتیم. ببینید، سکه رایجه، یعنی اینکه تراول 50,000 تومانی چون تو مملکت هست پس میرن تقلبیش هم میزنن. تراول 30,000 تومانی کسی نمیزنه چون 30,000 تومانی ما اصلش رو نداریم. این هم سکه رایجه. مردم ما مطالبه محور نیستن، اونها هم کار خطا رو انجام میدن، اما این که ما میریم پشت سر یک کسی و میگیم رأی بهش میدیم به خاطر اینه که راهی غیر از این صندوق به قول معروف شکست پکستم نداریم، غیر از این هیچ راه دیگه نداریم.
دقیقاً این خیلی مسئله مهمه. این اولین مورد دموکراسی که آدم میتونه حقش رو بگیره، ولی اگر که نمایندمون باشن، یعنی ما رو مردم نمایندگی بکنن، منافع مردم نمایندگی بکنن.
ببینید، من یک دفعه یه مثالی توی برنامه ای زدم و گفتم که یک زمانی یه عده‌ای آمدند و یه خونه رو خراب کردند به این امید که میخواستن خونه جدید بسازن. به قول خودشون، حالا من استناد میکنم به گفته های خودشون، که ما تا یه مقطعی آمدیم دیدیم نمیشه رفتیم، که من به یکیشون گفتم خیلی بیخود کردیم رفتیم، به خاطر اینکه امروز من باید برم کار دیگه‌ای بکنم، باید بیام بشینم خرابی های شما رو جبران بکنم. و نکته جالب اینه شما منتقد منم هستی، تازه میگه تو چرا این کارا رو میکنی. اما حکایت امروز ما حکایت یک نوزاده که تازه داره تاتی تاتی میکنه و 14 سپار را میره. اگر ما امروز میگیم که باید بریم پای صندوق رای و بین بد و بدتر انتخاب بکنیم، چون گزینه دیگه ای نداریم و امیدواریم با همین روندی که میریم جلو انشاءالله به زودی برسیم به انتخاب بین خوب و خوبتر، منتها از طریق اصلاح. یه نکته دیگه این که فرمودید ترم سیاسی، ما اصلا تخصص خاصی داریم در درست کردن ترم‌های سیاسی. بله. مثلا آتش به اختیار که من فکر اصلا یه ترمی شد واسه خودش. عرضم به حضور شما که هیچ راه دیگه نداریم، قطعا تنها راهمون صندوق رأی و انقلاب نتیجه خودش رو نشون داده و آقای دکتر خزعلی هم بدون قید و شرط 100% باید آزاد بشن، به خاطر اینکه نه حکمی نشون داده شده، نه کارت شناسایی نشون داده شده، نه علت بازداشت نشون داده شده. امیدواریم که هر چیز زودتر در جمع خودمون داشته باشیم که اگر این گونه نشه بسیار بله این دفعه دیگه واقعا هزینه خواهد داشت.
بله
من هم از شما ممنونم.
خواهش میکنم. شما اشاره کردید به این که تنها راه چاره صندوق رأی، درسته اگر فرضاً افرادی مثل مهدی خزعلی که خودشون کاندید کردن اینها انتخاب میشدن، جای امیدواری بود که حداقل نماینده‌ای رفته اونجا در مجلس که از حقوق مردم دفاع میتونه بکنه. حالا ممکنه صداش به اونجا نرسه 100%، ولی این وقت میشد بگیم تعداد اینا کم کم زیاد میشدن، میشد امیدوار بود. ولی دیدین که خب به هر حال ایشون رو رد صلاحیت کردن، کسانی که دفعه میکرد مثلا...
ولی یه اتفاقی افتاد.
بله
اتفاقی افتاد. ولی یک اتفاقی افتاد و اون هم این بود، اگر ما ببینید 40 سال اپوزیسیون در خارج از کشور میگه تحریم و راه به جای نمیبره، من همیشه گفتم اگر اپوزیسیون تونست 90% رو همراه خودش بکنه، ما هم سمعاً و طاعتا در خدمتتون هستیم. اما ما که گفتیم التزام داریم به قانون اساسی و از طریق همین صندوق های رای، استناد میکنم به صحبت های خود آقای دکتر خزعلی، در سال 88 ما باعث شدیم که نقاب از چهره حاکمیت رفت. در سال 96 حکومت ایران، فراموش نکنید حکومت دینی نیست، حکومت مذهبیه. در حکومت مذهبی که به امام جعفر صادقش مینازه و یک سری مصادیق خاص داره که میگه این فقط مال منه، 6 کاندیدای تایید صلاحیت شده آمدن در مناظرات نشستن، ما فهمیدیم 5 تا از اون 6 تا دزدی کردن، مال مردم خوردن، فیش حقوق نجومی گرفتن، ملک نجومی گرفتن. ببینید این اتفاق تو همون روندیه که من دارم عرض میکنم خدمتتون، لذا دیگه شورای نگهبان دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده، به خاطر اینکه خودش با دست خودش اون خودکشی رو کرد. حالا ما باز بخواستیم بیایم بشینیم بگیم که شورای نگهبان بده، این رو تجربه کردیم. اما در نهایت امیدوارم یک روزی واقعا همه ما مطالبه محور بشیم، همون قدری که تا دم پای صندوق های رأی که خیلی هم خوبه میریم و رأیمون رو میندازیم، فکر نکنیم این آخرشه، این دقیقا آغازشه و باید اون 4 سال اون کسی که انتخاب میشه بدونه که هر روز باید بشینه جلوی رسانه و محکوم بشه، رسانه بیاد در جایگاه کسی که میخواد اون رو محکوم کنه و ازش بپرسه و این هم باید جواب پس بده. بله. تا زمانی که ما جواب نخواهیم پس بدیم هیچ چیزی درست نمیشه.
بله اگر که تغییری فکر میکنی ایجاد شده به هر حال خیلی خوبه، امیدوارم که واقعا اینطور باشه و من فکر میکنم روحانی باید هر چه سریع‌تر اقدام بکنه برای موکلش و رژیم هم باید بدونه که این بهاش سنگین خواهد بود برای همه و امیدوارم همینجا من اعلام میکنم که باید بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی آزاد بشن و تمام کسانی که دست به سابقه قضا زدن به خواستهاشون برسن. موفق و معیار باشید.
نه زندانیان سیاسی، تمام زندانیان عقیدتی. هر کسی که به خاطر عقیدش در بند هست باید بدونن که نتیجه نمیده، آزادش بکنن بشینن باش حرف بزنن. مناظره رو برای همین گذاشتن.
بله
من هم از شما ممنونم.
بله در کشور ایران همه چی سیاسیه، فرق نمیکنه. حالا این ایدئولوژی که دارن میتونه مذهبی باشه، میتونه برای مدنی باشه، برای حقوق بشر باشه، هر چی باشه دیگه. افرادی هستن که سالها برای دفاع از حقوق کودکان در زندان هستن، تمام اینها زندانی سیاسی هستن، یعنی جرم مرتکب نشدن، اینها قتل و جبدورم دزدی چیزی نکردن، ولی خب متاسفانه به این صورته. به هر حال سپاسگزارم از اینکه وقتون در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که هرچه سریعتر ما بتونیم از نتیجه اقدامات شما با خبر بشیم و ما رو در جریان قرار بدید. موفق و پیروز باشید.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردید، من هم در خدمتتون هستم.
روز خوش. خدا
حافظش.
دوستان نازنین، صحبت هایی که کردیم با مسعود مایدی رو شنیدید که ایشون مسئول کمپین جای صدا زندان نیست بودند و یک ترانه با هم گوش میکنیم از محمد نوری و گفتگوی بعدی رو خواهیم داشت با جناب غلام عسکری.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، تو خواب جا بساره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق که شد با روی دنیا بزاره، با روی دنیا بزاره. دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از اینجا و اونور ابرا بذاره. تو دلت بوسه میخواد، من میدونم، اما لبت سر هر جمله تو دنیا نمیارزه. تو با من باش و بذار همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.
دوستان توجهتونم جلب میکنم به یک کنسرت، کنسرت که با علی دانیال اجرا میشه و رامین برای نخستین بار در سوئیس هست، 26 آگوست همین شنبه که میاد، و این کنسرت ساعت 9 شب شروع میشه. آدرس هست آلته وینتتورش راسه شماره 31 ولی زلن 8304، و شما بلیتو میتونید از رستوران آریا و رستوران مهناز فروشگاه پاس و زاگرس تهیه کنید و بلیت هست 40 فرانک، برای دانشجویان 25 فرانک. میتونید با شماره تلفن 076-376-402 با جناب فریدونی هم تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری هم کسب کنید. روز 26 آگوست 2017.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق که شد با روی دنیا بذاره.
شنوندگان ارجمند، همچنین خدمت اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب غلام عسکری. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و همکاران گرامی شما در رادیو پارس و همچنین هموطنانم هم در احسان نقاط جهان در خدمت هستم.
جناب عسکری لطفا بفرمایید که الان شرایط خاورمیانه به چه صورت هستش و اتفاقاتی که این روزها افتاده چه چشم‌اندازی رو شما می‌بینید؟ ما منتظر نظرات شما و تجزیه تحلیل شما هستیم، بفرمایید.
خانم عرفانی قبل از هر چیز اجازه می‌خوام با اندوه فراوان محکوم کنم این حمله‌های تروریستی که در چند روز اخیر در کشور اسپانیا، فنلاند و روسیه انجام گردید توسط وحشیان و درندگان اسلام پناه که موجب شد عده زیادی از مردم بیگناه و بیدفاع کشته و مجروح شوند، همدردی خودم را با بازماندگان آنها اعلام می‌دارم و محکوم می‌کنم مجدداً این اعمال جنایتکارانه که از ابتدا از تفکر خمینی جانی برخاست و همچنان در می‌نوردد منطقه و کشورهای مختلفی را در سطح جهان. اما اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدهم، لازم می‌دانم 28 مرداد روز شومی که در دو نقطه از تاریخ ما هرگز فراموش شده نیستند و برای ملک و ملت ایران این روز شوم خسارت‌های بیشماری رو اعم از جانی و مالی و شرافتی و عقب ماندگی به جای گذاشتند. حضور نسل‌هایی که در اون زمان نبودند و شاید تاریخ رو مطالعه نکردند به استهزار برسونم. اولین 28 مرداد 1332 که کودتای ننگینی توسط دول قدرتمند آن زمان جهان یعنی انگلیس و آمریکا و مزدوران خائنین داخلی و آخوندهای جیرخار و گندلاتهای قدار بند علیه دولت ملی شادروان دکتر محمد مصدق، تنها به جرم اینکه او با حس وطن پرستی و غیرت شهامتی که داشت توانست در دادگاه‌های بین‌المللی استعمار پیر انگلیس رو محکوم بکنه و دست این استعمارگر رو از منابع مالی و ذخایر نفتی و گازی ایران کوتاه بکنه. به همین لحاظ آنها در کوتاه مدت دست به این اعمال جنایتکارانه زدن و توانستن با این کودتا دولت شادروان دکتر محمد مصدق رو ساقط کنن و دوباره شاه رو به مملکت بازگردانن. و من به یقین حضور شنوندگان و هموطنان عزیزم اعلام میکنم اگر اون تفکر سوسیال دموکراتی که در واقع شادروان دکتر مصدق داشت روند خود را دنبال میکرد و به دولت‌های دیگر منتقل میشد، ما امروز اگر ژاپن نبودیم خاورمیانه قرار داشتیم و باعث نمیشد که برسیم به اونجایی که در دومین 28 مرداد سال 1357 توسط همین آخوندهای جنایتکار و مزدوران روانی تحت امرشان سینما رکس شهر آبادان که من بیاد دارم کشورهای مترقی خارجی در روزهای تعطیلی می آمدن به شهر آبادان و بندر خرمشهر برای تفریح و گردش. این سینما رکس آبادان رو هنگامی که مردم حدود 700 نفر در سینما رکس نشسته بودن، این جانیان به خاطر اینکه مردم رو به اصطلاح علیه حکومت شاه ترغیب بکنن و تهیج بکنن، سینما رکس آبادان رو با یک برنامه از پیش تعیین شده با آتش کشاندن و بیش از 400 نفر رو زنده زنده در آتش سوختن و مردم آبادان رو داغدار کردند و از همون لحظه اون تفکر متحجر خود رو در سطح کشور اشاعه دادن و در کوتاه مدت توانستند خواسته خود و آنهایی که در جزیره گوادلوب فرانسه جلسه گرفتن که چگونه خمینی رو از ماه نازل کنن بر خاک ایران زمین برای ادامه اون برنامه های از پیش تعیین شده خود، توانستن در کوتاه مدت این برنامه خسارتبار رو به اجرا در بیاورن که امروز پس از 39 سال شاهد خسارتهای جانی و مالی و عقب مندگی هستیم. و من با دلی اندوهگین و با خاطره‌ای که خودم حضور داشتم در اون زمان به بازماندگان این عزیزانی که در آتش سوختند، در آتش کین و جهل و جنایت این آخوندها سوختند، همدردی خودم رو با آنها اعلام می‌دارم و به روان تمامی جان باختگان، هم از جان باختگان 1331 و 1332 و جریان 28 مرداد 1357، به روان تمامی این جان باختگان درود می‌فرستم و امیدوارم که ملت ایران اکنون در اقصانقاط جهان بدانند که 39 سال دستاورد این حکومت جانی جز خسارت، جز عقب ماندگی، جز فقر، فلاکت بیکاری، جز سرکوب کارگران، جز سرکوب زحمتکشان و زنان و دختران و جامعه مدنی و قومی و مذهبی چیز دیگری در بر نداشته. و امروز من حضور هموطنان عزیزم اعلام بکنم با تحقیقاتی که ما انجام داده ایم بیش از 94% کل خاک ایران زمین در خطر خشکسالی است و 520 شهر در بحران خط قرمز بی‌آبی است و حدود 33,000 دهکده خالی از سکنه شده، حدود 10 میلیون بیکار، 8 میلیون فارغ التحصیل بیکار، 4 میلیون کودک در واقع ترک تحصیل کرده و زنان تنفروش، اعضای جوانان اعضای که اعضای بدن خود را می فروشن، خانواده هایی که کودکان خود را به فروش می رسانن، دستاورد این رژیم. و از طرف دیگه همین جانیانی که امروز آقای حسن روحانی به عنوان دولت تدبیر و امید به مجلس معرفی میکنه، مثل آقای جهرمی، ایشان کسی بوده که در سال 88 بازجو و سکنجگر بوده و داروهای روانگردان برای اعترافگیری وارد میکرده و امروز به عنوان وزیر ارتباطات به مجلس ارتجاع معرفی میشود. ملت ایران بدانید که این حکومت اصلاح پذیر نیست و باید در یک قیام عمومی و با اتحاد همبستگی این حکومت جنایتکار رو سرنگون بکنیم و یک حکومت سوسیال دموکرات با رأی آزاد ملت بر سر کار بیاوریم تا دیگر شاهد این خسارت‌های متعدد نباشیم. اما خانم عرفانی گرامی، در رابطه با سوال شما در مورد منطقه خاورمیانه تا شمال افریقا، باید حضورتان عرض بکنم از همون ابتدایی که این جریان بهار عربی شروع شد، تمام اینها بازی‌هایی بود برای اینکه این دول قدرتمند جهانی با پیش انداختن یکی از کشورهای وابسته به خود منطقه رو با آتش بکشونن. از سال 2003 که آمریکا به عراق حمله کرد، بعد در جریان اون خط لوله‌ای که قرار بود از امارات قطر به سمت اروپا برود و برنامش توسط سوریه به اصطلاح تایید نشد، سوریه رو با آتش کشوندن و سپس در واقع لیبی رو همین کار کردن و یمن رو با آتش کشوندن و سایر کشورها. برای این که چی؟ برای این که اقتصاد فلج خود رو و از طرف دیگه وضعیت استراتژیک خود رو در منطقه مستحکم کنن. و این جریانی که امروز در منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا وجود داره، دکان بازاری است برای سیاست‌های مالی و استراتژیکی دول قدرتمند جهانی به این شیوه. و از طرف دیگه برنامه کره شمالی که به اصطلاح نوچه یا سرسپرده دول چین و روسیه است، این برنامه باز هم یک بازی است که یک فرد دیوانه و روانی مثل دونالد ترامپ که واقعا به حق در حد اون دموکراسی و آزادی که در کشور آمریکا ما سراغ داشتیم هرگز در این حد نبود که به ریاست جمهوری این کشور برسه، این برنامه‌ای که امروز با کره شمالی در واقع آغاز کرده، خطری بود که میرفت جهان رو به جنگ سوم جهانی بکشونه. اما پس از فروکش کردن این برنامه مشخص شد که این بازی بوده بین دو قدرت بزرگ چین و آمریکا بر سر اون معاملات داخلی خود و بتونن از همدیگه امتیازگیری بکنن و نشان دادن که این برنامه موشک پرانی به جزیره گوام و سایر مسائل اینا همش نمایش بوده و هر دو طرف هم در واقع در یک بازی پنهان و آشکار این برنامه رو ساکت کردن و دنبالی مراحل بازی های خود رو دنبال میکنن. روی اصل برنامه خاورمیانه، آنچه که امروز در خاورمیانه تا شمال افریقا سود برای دول قدرتمند جهانی داشته، متاسفانه برای ملت‌های منطقه تا 100 سال آینده آنچه که خسارت جانی و مالی و آوارگی و در واقع ویرانی کشورها وجود آمده جبران پذیر نخواهد بود. و از سوی دیگر من متاسفم از اینکه امروز که ملت ایران در داخل و در خارج کشور نمیپرسند از این حکومت جنایتکار که صرف میلیاردها دلار در سوریه، در یمن، در عراق و در لیبی و کشتن دادن هزاران تن از جوانان ایران چه سودی برای ملک ملت ایران داره که امروز ما باید با فقر و فلاکت گرسنگی و بیکاری و بیابی روبرو باشه ملت ایران و شرایط در واقع زیست محیطی وحشتناکی که امروز در ایران وجود داره، اما این حکومت به اصطلاح به قول خودش دفاع از حرم میکنه یا دفاع از حکومت شخص جنایتکاری مثل بشار اسد، که این دوتا دروغ محضه. این حکومت فقط به خاطر اینکه شاهراه بین ایران، عراق، سوریه و لبنان را از دست نده تا بتونه او اهداف شوم خود رو برای رساندن سلاح و پول بتونه به حزب الله لبنان برسونه و اون اعمال و کارهای تروریستی خود رو در منطقه انجام بده. و خوشبختانه امروز با آگاهی سران کشورهای منطقه و ملت‌های منطقه مشخص شد که این رژیم به همه اینها دروغ گفته و یکی پس از دیگری علیه رژیم جمهوری اسلامی موضع گرفتند. نمونش همین لبنانی که در جنگ لبنان به ویرانه ای تبدیل شده بود، با پول حاصل زحمت کارگران و زحمتکشان ایران ساخته شد، به عروس خاورمیانه دوباره تبدیل شد، اما در همین دو روز گذشته در سالن بسکتبال لبنان وقتی تیم ملی ایران وارد زمین شد، مردم لبنان تیم ملی ایران رو هو کردن و هنگام سرود، به اصطلاح سرود ملی کشور ما، سود زدن و هو کردن و مرتض از ابتدای بازی تا انتهای بازی توهین و رکیک به بازیکنان ما کردن. یا از اون سمت تیم ملی فوتبال فلسطین حاضر نشد، حاضر با تیم اسرائیل بازی بکنه، ولی حاضر نشد با تیم ملی ما حتی یه بازی تدارکاتی داشته باشه. و این رژیم خوشبختانه دستش برای تمام ملت‌های منطقه و سران حکومت‌های منطقه رو شده و از طرف دیگه این جریاناتی که در داخل الان به وقوع پیوسته و شکاف‌هایی که در درون رژیم وجود اومده و جریاناتی که در درون رژیم وجود اومده، دیری نخواهد گذشت که این رژیم جنایتکار سرنگون خواهد شد. اما آنچه که من از صمیم قلب حضور همه هموطنان عزیزم تقاضا میکنم به عنوان یک انسان درد کشیده در داخل و خارج کشور متحد شوند، چرا که این رژیم اگر عمرش ادامه پیدا بکنه به طور یقین همچنان که مأموریت به این رژیم دادن، ایران رو و ایران و ایرانی را به نابودی خواهد کشان، همچنان که امروز نشانه های مشخصی از نابودی ایران ایرانی امروز در حکومت جمهوری اسلامی به نام اسلام و خدا و دین پیغمبر که حتی خودشون هم به این جریانات، به این مقولات ایمانی ندارن. اگر ایمانی داشتن هر آخوندی با 10 تا محافظ عبور نمی کرد، اما می گوید ما وظیفه داریم مردم رو به بهشت ترغیب بکنیم، مردم رو به بهشت ببریم، امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. و این برنامه‌ای که امروز متاسفانه در کشور ما وجود داره، و من از همین جا ضمن تشکر و سپاسگزاری از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید، از همه هموطنان عزیزم تقاضا دارم که به خاطر سرکوب کارگران نیشکر هفتته، سرکوب کارگران فازهای مختلف بزرگترین ذخایر گازی اصلویه و فازهای مختلف در واقع جنوبی اصلویه، سرکوب کارگران معادن کشور، شلاق زدن کارگران، احضار مجدد رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه، سرکوب زندانیان سیاسی که امروز 20 روز در اعتصاب قضا هستن، از بند 12 زندان رجایی شهر اونها رو منتقل کردن به بند 10 که هیچ گونه محفظه تنفسی نداره، و از طرف دیگه بیش از چندین میلیون اموال اینها رو که خودشون خریده بودن اینها رو غارت کردن پاسدارا و با ضرب و شتم اینها رو بند 10 بردن، و به خاطر انتقال از بند 12 به بند 10 20 روزه که در اعتصاب قضا و وضعیت بحرانی جسمی به سر میبرند، و از طرف دیگه خانم شیما بابایی رو احضار میکنن به زندان، اما از اون طرف دختران و پسران خودشون رو به کشورهایی که به قول خودشون شیطان بزرگ میفرستن برای ادامه تحصیل با هر شیوهی که از نظر پوشش و از نظر لباس و از نظر ظاهر میتونن در اون کشورها به اشغال بپردازن و در داخل کشور هم به همین شکل. من از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
سپاسگزارم از شما که وقت در اختیار قرار دادید و متاسفانه فرصت ما خیلی کم بود. امیدواریم که در فرصت‌های دیگر بتونیم باز هم از حضور شما استفاده کنیم. روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما.
برنامه رو ادامه میدیم با ترانه از حبیب. خرچنگ‌های مرداری.
در این زمان یه بیهای و بوی لال پرست خوشا به حال کلاهان قیل و بال پرست، چگونه شرط دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست.
به شب نشینی خرچنگ‌های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده بیافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست، به پای هر ظرف های باغ کار پرست.
دوستان توجهتون رو به کنسرت 26 آگوست جلب میکنم با همکاری علی دانیال و رامین. برنامه ساعت 9 شب شروع خواهد شد. آدرس هست در آلت وینتر تورش راسه شماره 31 واریزرن 8304، ورودی 40 فرانک، برای دانشجویان 25 فرانک و میتونید بلیط رو از رستوران آریا مهناز، فروشگاه پاس و زاگرس تهیه کنید. شماره تلفن جناب فریدونی هست 0726 376 4002.
چگونه رقص کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست،
به پای هر ظرف های باغ کار پرست. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا دوشنبه فردا ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه‌ای که به سبک یار دبستانی خونده شده. برنامه پایان می‌رسونیم.
متاسفانه همراه ریتان دارم میزنم تو سوزر بانک مرکزی.
Thank you. دور بدم دادم که
یار تلک یار